به نام خداوند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر یکایک دوستان. تشکر میکنم از برادر گرامیمون که با صدای گرمشون ما رو گرم کردن. اجازه بدید من هم یک بار دیگر همین غزل رو برای شما بخوانم. غزلی است که امروز باید مورد بحث و شرح قرار بدهیم تا با کلام اقبال همه ما گرمتر از گرم شویم. یکی از نابترین غزلهای این مرد بزرگ است که با حسن انتخابگران بر سنگ قبر او هم نقش شده است. دم مرا صفت باد بربدین کردند، یاه راز سرشکم چو یاسمین کردند، نمود لاله صحرانشین ز خونابم، چنان که باده لعلی به ساتین کردم، بلند بال چنانم که بر سپهر برین هزار بار مرا نوریان کمین کردم. روح آدم خاکی ز تازه کاری هاست، مه و ستاره کنند آنچه پیش از این کردم. چراغ این بیت الغزل است، چراغ خیش برافروختن که دست کلیم در این زمان نهان زیر آستین کردن. در آب سجده و یاری ز خسروان مطلب که روز فقر نیاکان ما چنین کردن. درود و رحمت خداوند بر آن روح بزرگ عارف مجاهد باد. خب خوشنودم و خدا رو سپاسگزارم که توفیق عنایت کرد به این بنده حقیر و همچنین به دوستان عزیز و حاضران محضر ما که در این بزم معنوی گرداییم. شمع وجود محمد اقبال لاهوری محفل ما رو روشن و گرم می کند، دل ما رو هم منور می کند و به ما درس‌های تازه می‌آموزد. نوبت گذشته یک غزل مهمی رو از اقبال مورد بحث قرار دادیم که اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین موضوع آن حریت و اختیار آدمی بود، موضوعی که همواره مورد توجه جناب اقبال بوده است و چنان که نوبت گذشته به تفصیل گفتم این تکیه بر عنصر خلاقیت و اختیار و ابتکار در آدمی همان است یا یکی از اون عناصر و ارکانی است که عرفان اقبالی رو از عرفان صوفیانه پیشینیان جدا می کند. برای اینکه عرفان پیشین ما کمابیش و گاهی به صراحت و گاهی به افراط معتقد به جبر است و آدمی رو موجودی دست بسته تقدیر یا بگویید اراده خداوند می دانند و به همین سبب آینده را گرچه آینده است اما بسته می بینند، به طوری که 100% در زنجیر اسارت گذشته است و سرنوشتی که بر آدم نوشته شده است آدمی رو در مقابل خداوند چندان کوچک می کند که به صفر می رساند و گمان می کند که از این طریق بر عظمت خداوند گواهی می دهد، در حالی که در کنار خدا آدمی هم باید به اندازه خدا بزرگ شود. عرفان واقعی این است، وقتی که خدا در آدمی نشست اونگاه آدمی هم ابعاد الهی پیدا می کند و بنده گرچه بنده است اما صفت الوهیت هم می‌یابد و این یکی از اون رازهای عظیم عالم انسانی است که یک بنده، یک ذره وقتی که سالک طریق معنا می‌شود و خود رو به آفتاب نزدیک می‌کند بدل به آفتاب می‌شود و همون ذره‌ای می‌شود که وقتی دل او رو بشکافید از درونش صدها آفتاب بیرون می‌زند. ای هزاران کعبه پنهان در بلیس، ای غلط انداز افریت و بلیس. اونچنان که مولانا می گفت هزاران جبرئیل اندر بشر، ای مسیحان نهان در جوف خر. این آدمی که در هر آدمی هزار مسیح پنهان است، هزار جبرئیل در او پنهان است، هزار کعبه در وجود آدمی است، غلط اندازم هست. کسانی که چشمان ابلیسی دارند و حقیقت آدمی را نمی توانند ببینند، او را فقط در یک ذر و نیم قد می بینند و می پندارند که با گذشتن روزگار همین قد قامت هم فرو خواهد ریخت و فرسوده خواهد شد و به خاک بدل خواهد شد و تبدیل به هیچ خواهد شد. باری این یکی از سخنان بسیار فاخر و عالی اقبال است که به جای اینکه ما فکر کنیم زیر دست و پای خداوند پرمهابت پرعظمت له می شویم، باید فکر کنیم که در دامن او بزرگ می شویم، رشد می کنیم، زیر آفتاب وجود او ما هم قد می کشیم، می بالیم و نباید بپنداریم که خدا چنان بزرگ است که جا رو بر ما تنگ می کند. اتفاقا جا رو برای ما باز می کند. از دل این دو اندیشه و از این دو نقطه عظیمت دو گونه بندگی، دو گونه خدا بیرون می آید که هر یکی از اینها می توانند رکن یک عرفانی باشند و جناب اقبال البته به این سو میل می کنند. خب این یکی از موضوعات کلیدی عرفان اقبالی است که خصوصا در اشعار او ظاهر شده است و او به بلیغ‌ترین وجهی آنها رو برای ما بیان کرد. یکی دیگر از تمهای اشعار اقبال که امروز به او خواهیم پرداخت نسبت آدمی با دین است. آدمی با دین نسبت‌های مختلف دارد، اما اون که بیشتر از همه مورد توجه جناب اقبال بوده این است که در دوران خاتمیت، یعنی وقتی که در آمدن ادیان به پایان رسیده است و پیامبر دیگری ظهور نخواهد کرد و برای همیشه درهای آسمان بسته شده است. درهای آسمان بسته شده به معنای اینکه وحی دیگر نمی رسد. در این دوران آدمی با دین چه می کند و چه نسبتی پیدا می کند؟ چقدر می تواند به خود تکیه کند؟ چقدر می باید به دین رجوع بکند؟ عقل در این میان چه نقشی دارد؟ برای او چه سهمی باید قائل شد؟ میدانید دیگه اقبال فیلسوف قرن بیستم است، با اندیشه های فیلسوفان بزرگ قرن نوزدهم و بیستم به خوبی آشناست، همچنان که با اندیشه های فیلسوفان و متکلمان اسلامی، همچنان که در باب خاتمیت رأی ویژه‌ای دارد. لذا برای او یک فریضه است یا یک دغدغه است که به این مسئله بپردازد که باری انسان مسلمان در دوره خاتمیت، و شیعیان میگویند انسان شیعه در دوران غیبت، باری چه باید بکند و چگونه وضع و نسبت خود را با دین تعریف بکنه و خصوصا عقل خود رو کجا بنشاند و از این عقل چگونه استفاده بکند. سوال بسیار اندیشه سوزی است و مسئله است که هنوز با ما هست و همچنان باید درباره او اندیشه کرد. غزلی که امروز شنیدید و در کار شرح او هستیم از غزل‌هایی است که اقبال به این نکته در او پرداخته و به زبان شعر اندیشه والای خود رو بیان کرده است. فقط این نیست، غزل‌های دیگر هم دارد. من به یکی دیگه هم اشاره خواهم کرد تا از دل اونها لب مراد و مفاد اندیشه از اقبالی رو بیرون بیاوریم. خب گفتم غزلی رو که شنیدید بر سنگ قبر جناب اقبال نقش کردند، گویا چنین پنداشتند که اقبال این غزل رو درباره خود سروده است. من انکار نمی کنم که شاید هم درباره خودش سروده باشد، اما ترجیح می دهم که بگویم اون رو درباره انسان به ماه و انسان سروده است. برای اینکه این اقبال خیلی عاشق آدمیت آدمی و انسانیت انسان بود که چه تافته جدا بافته است، که چقدر فرق دارد با بقیه مخلوقات خداوند، با سراسر طبیعت و کائنات و کیهان. و به همین سبب هر فرصتی رو به دست می کرد تا این تفاوت رو، این عظمت رو، این فضیلت رو، این رجحان رو نشان بدهد. پس می توانیم این رو در خطاب به خود او بدانیم و می توانیم در مورد آدمیت به طور کلی و کلان بدانیم. هر دو معنی دارند. حالا از قضا غزلی که درست قبل از این غزل می آید در دیوان شعر اقبال، اون هم غزلی است که درباره خود شخص شخیص اقبال لاهوری است، که اون رو هم براتون خواهم خواند. پس از اینجا آغاز کنیم. دم مرا این من را، یا می توانیم بگوییم یعنی دم اقبال را، نفس اقبال را، یا آدمی رو به طور کلی. دم مرا صفت باد فرودین کردند، گیاه راز سرشکم چو یاسمین کردند. من موجودی هستم که از نفس من بهار زاده خواهد شد. نفس من صفت باد فروردین دارد، بهار می زاید، گل می پروراند، سبزی ایجاد می کند، خوشی و خوشنودی به جهان می آورد، خزان را از میان می برد، زمین رو حیات نو می بخشد، زندگی با خود می آورد. آدمی چنین است. اگر آدمی نبود تو این جهان حیات هم نبود، نه خودش حیات می آفرید، نه برای او موجودات زی حیات دیگری آفریده می شدن. لذا با آدمدن آدمی یک بار فصل تازهی در خلقت آغاز شد، و او اینکه فصل زمستان خلقت و تاریخ بدل به فصل بهار شد و تاریخ اتراگین شد. دم مرا صفت باد فرودین کردند، گیاه راز سرشکم چو یاسمین کردند. گیاه رو ما امروز در فارسی به معنای هر گیاهی و هر نباتی به کار میبریم. گیاهان وقتی که میگوییم، اعم از گیاهان گلدار است و گیاهان غیر گلدار. ولی در گذشته گیاه به بوته ها و گیاهان گفتند، و وقتی گل و گیاه به کار می بردن اونجا، ولی با اون یکی نمی گیرن. در گل رونق گیاه ندارد، به معشوق خود می گوید، یه گل پیش تو حتی از گیاه هم کمتر است، گیاهی که گل ندارد. فونا ان فلورا به لاتینی و به انگلیسی گل و گیاه منطقه ها رو میگفتن. باری در اینجا هم جناب اقبال به چنین امری اشاره دارد. میگوید گیاهان بی گل، بوته های بی گل و بی عطر و خاردار، از سرشک من، از آب چشم من بدل به یاسمین میشوند، خار اونها زدوده میشود، گل برمی آورند و از اونها گلستان پدید می آید. من آدمی چنین صفتی و چنین خلاقیتی دارم. نمود لاله صحرانشین ز خونابم، چنان که باده لعلی یا باده لعلی به ساتگین کردن. ساتگین یعنی جام باده. من از فرط خوندلی و از شدت خونابهی که از چشمم و از دلم جاریست، این وجود پرداغ خونینی که من دارم نمود لاله صحرانشینم. لاله‌ای که به صورت یک چراغ سرخ در صحرا هست، من از فرط خونابه ریزی، یعنی از فرط دردمندی، نمودی از لاله صحرانشینم. در اینجا سخن اقبال خیلی به سخن حافظ نزدیک می شود که ای گل تو دوش را به صبوری کشیده ای، ما اون شقایقیم که با داغ زاده ای. شقایق که همون لاله باشد. لاله سرخ گویی که با داغ زاده شده است، داغی بر دل اوست، دل خونینی دارد، دل دردمندی دارد و این دردمند بودن از اوصاف آدمی است. قبلا هم من در این باب سخن گفته بودم که درد به معنای انسانی او خاص ماست، درد داشتن، دغدغه بردن، و گفتم که در شعر عطار نیشابوری کلمه درد می آید معادل کلمه عشق در سخنان مولانا جلال الدین بلخی. آدمیان شقایق هایی هستند که با داغ زاده شدند، یا به تعبیر جناب اقبال نمود لاله صحرانشینند، مانند باده لعلی که به ساتگین کردند. در نظر بگیرید به قول صاحب ابن عباد جام باده بلورین، این جام بلورین رو وقتی که باده سرخ یعنی شراب سرخ در او میریزند یک پارچه سرخ میشود، به طوری که فرقی میان جام و میان باده‌ای که در جام است باقی نمیماند، همه یک پارچه میشوند و به نظر یک نواخت میآید، یک پارچه سرخی، خون و مجازن دردمندی. این هم از اوصاف مهم آدمی است. بارها اقبال در اشعار خودش طعن میزند به عاقلانی و به عالمانی که فقط علم دارند اما درد ندارند، علم دارند اما عشق ندارند. معتقد است که اون که آدمی رو آدمی میکند، اونی که آدمی رو به حرکت وامی دارد، به دنبال هدفی روانه می کند، اون درد است، اون عشق است. آدم بی درد و آدم بی عشق یک سنگ است، یک جماد است، یک حیوان است. و بنابراین دوست داره که وقتی در مقام تعریف و معرفی انسان خوناب ریز بودن او رو، دردمند بودن او رو، خونین دل بودن او رو به رخ بکشه. این آدمی که خوناب ریز است اما در این حال چنان شأنی دارد که بالاتر از فرشتگان می رود. بلند بال چنانم که بر سپه ببرین، هزار بار مرا نوریان کمین کردند. نوریان یعنی آسمان نشینان، یعنی عرش نشینان، یعنی فرشتگان، اونهایی که به تعبیر شهاب‌الدین سهروردی وجودشون و ماهیتشون از نور ساخته شده است. من چنان بلند بالم، من آدمی، من بعید می دانم که در اینجا دماغ اقبال رو کبریایی پر کرده باشد که چنین ادعای گزافی درباره شخص خود بکند. این در باب مقام انسانیت است. انسانیت چنان بلند است که از فرشتگان برتر می رود. بلند بال چنانم که بر سپهر برین، هزار بار مرا نوریان کمین کردند. فرشتگان در کمین من نشسته بودند و کمانها کشیده بودند و وقتی که می دیدند که من برتر از اونها می پرم، از فرط حسادت به سوی من تیرهای خودشون رو رها می کردند. من چنین بلند بالم که ملائک رو زیر پا می گذارم. فروغ آدم خاکی ز تازه کاری هاست، مه و ستاره کنند اون که پیش از این کردن. یک وصف دیگری باز برای آدم خاکی، نه برای شخص اقبال لاهوری. آدمی آدمی است چون کارهای تازه میتواند بکنه، چون خلاق است، چون مبتکر است. و این خلاقیت و ابتکار چنانکه که قبلا هم آوردم وصف ویژه انسان است که او رو به خداوند نزدیک می کند. چون خداوند مهمترین کارش، بلکه تنها کارش خلق کردنه. خدا هیچ کار دیگری نمی کنه، خلق می کنه فقط. هرچرا که ما به خداوند نسبت می دیم که چنین است و چنان است و چنین کرد و چنان کرد، یعنی خلق می کنه، هیچ کار دیگری نمی کنه. خب حالا اگر ما هم در مقام خالقیت و خلاقیت براییم، یک قدم به خالق خودمون نزدیک شدیم از طریق خلاقیت. هنرمندان خلاقند، شاعران خلاقند، صانعان صنعتگران خلاقند، مدیران خلاقند و بر این قیاس میتوان خلاقیت رو پیش برد. مقلد محض بودن، مکرر و تکرار کننده محض بودن کاری است اما خلاقیت نیست. این نوگرایی و نواندیشی که در کار مولانا هست و در کار اقبال هم می‌بینیم بسیار نکته و التفات و تفتون مهم نیست. گفته بودم براتون و عنوان یکی از سخنرانی های من بود سالها پیش که مولانا عارف نواندیش، نواندیش یعنی عارفی که به نو می‌اندیشد و جهان رو از اون چهره که نو می شود می نگرد، نه از اون چهرهی که کهنه است. بالاخره این جهان رو از دو چشم می توانید. شما به دریا نگاه کنید، این دریا میلیون ها سال است بین دارد، به این کوه ها نگاه کنید، میلیون ها سال است بین کوه ها بودن، به این آسمان ها نگاه کنید، به این سیارات، این میلیون ها سال است که این سیارات دور خورشید می گردن، خود خورشید هم که میلیون ها میلیون سال است که وجود داره، اصلا گویی چیز نوی تو این دنیا نیست. تازه اگه نوی هم پیدا میشه همون کهنه ها سوار هم میشن، نو میشن و بعد دوباره این نوها میپوسن، فرو میریزن، تجزیه میشن، دوباره به همون کهنگی پیشین خود باز میگردن و دوباره و دوباره. ولی این نگاه یک وصف مهم رو در عالم طبیعت، حالا به عالم ماوراء طبیعت کار نداریم که دائما نوشوندگی است، یک وصف مهمی که در عالم طبیعت از چشمان ما دور نگه می‌داره که این جهان به همون اندازه کهنه است نوشونده است و بلکه این نوشوندگی غلبه دارد بر کهنگی عالم و بلکه از همه مهمتر همچنان که قبلا هم دیدیم از دل این کهنه ها نو بیرون میاد. نو نه یعنی اون که ما قبلا ندیدیم و در چشم ما نو است. خب ممکنه یه کسی یه لباسی رو 10 سال می پوشه ولی من ندیدم، فردا که ببینمش بکنم لباس نوی پوشیده، این میشه نسبی. نه، نوی که نو واقعا نو باشه، یعنی اصلا بی سابقه و تازه متولد شده به معنای حقیقی. این جهان پر از این یک کارخانه نوسازی است. قبلا خدمت شما گفته بودم این مفهوم امرجنس که امروز در علم و در فلسفه علم بسیار مطرحه و فکر یکی از اونهاست، جان و حیات یکی از اونهاست که از دل جهان کهنه یک مرتبه چیزایی میزنه بیرون که در جهان کهنه نبوده است و نیست، مثل حیات و مثل اختیار که اقبال از او بسیار سخن میگوید. این رو میگن امرجنس، نوپدیدی، نوظهوری. خاصیت این اوصاف امرجنت یا نوپدید این است که وقتی که پدید آمدند چیرگی پیدا می کنند بر همه اون مواد و مصالحی که گویا مولد این پدیده نو بودند. خب گاهی چیزهای نو مثلا پدید میاد، مثلا دو تا سنگ رو شما به هم بسابید جرقه از او بیرون می زنه. یا مثلا اسید رو با بازی ترکیب کنید، خب یک نمکی پدید میاد و امثال اینها. اینها نو پدیدی نیست، اینا همون ترکیب مواد کهنه پیشین است که تبدیل می شود به یه ماده‌ای که اون هم امثال و نظائر بسیار دارد، مثل نمک‌هایی که تولید می شود، مثل بسیاری از این ترکیبات شیمیایی که پدید می آوریم. اما اون حادثه‌ای رو و اون موجودی رو و اون پدیده‌ای رو نوپدید و امرجنت می خوانند امروز در فلسفه علم، که وقتی پدید می آید مواد و مصالح پیشین رو زیر سلطه و چیرگی خود می گیرد. یعنی وقتی که این اجزا ترکیب شدن با هم و بدل به یک موجود زنده شدن، اونگاه این حیات که نوپدید است و مثل این که فرزند اون مواد پیشینه، یک مرتبه به صورت یک حاکم مقتدر سلطه‌گر همه اونها رو در چنگ می گیره، همه اونها زنده می شوند و از این پس ماهیت تازه‌ای پیدا می‌کنند. این نو شدن است در عالم و همین نوشوندگی است که مورد توجه مولانا هم بود و همین نوشوندگی است که بعضی‌ها و در فلسفه متافیزیکی اون رو خلقت الهی میدانند. یعنی میگویند که دنبال این نرید که اون ابتدای امر مثلا در بیگ بنگ ناگهان یک موجودی پدید آمده است و دیگه پدید آمدن و خلاقیت خداوند پایان پذیرفته است. میگن نه، اینطوری نیست، دائما خداوند داره موجودات نو میآفریند. هر فرزند تازه‌ای که به وجود میاد نه فقط اندامهای جسمی و مادی او، بلکه از وقتی که حیات در او پدید میاد یک حادثه کاملا نو پدید میاد که قابل تحویل و قابل تقلیل یا ردیوسبل به اون مواد پیشین نیست. حیات یکی از برجسته ترین امرجنس ها در عالم هم، ولی انواع دیگری هم وجود داره. در خود شیمی هم ما میتونیم نشون بدیم، یعنی وقتی که شما مثلا دو تا ماده را ترکیب میکنید و یه نمکی پدید میاد و این نمک شوره، این شوری یک پدیده امرجنت هست، نوپدید است که در مواد پیشین نیست، اما این ترکیب این رو میسازد در مواردی و وقت کل این نمک شور میشود. یعنی دیگه اون کلور و سدیومی که قبلا بود و شور نبود الان زیر چتر این صفت تازه در می آید و هاکذا و هاکذا مواد دیگر. یا مثلا در دی ان ای و آر ان ای که واقعا موجب اعجاب عالمان و فیلسوفان بوده و شده از وقتی که اینها کشف شده، یک صفت امرجنت عجیبی که پدید آمده. و گفتم مثلا فرض کنید فیلسوفی مثل آنتونی فلو که تا اواخر عمرش یک فیلسوف ملحد بود، عاقبت با رسیدن به جناب دی ان ای و آر ان ای الحاد خودش رو کنار گذاشت و سر از طغیان ملحدانه خود برداشت. چرا؟ برای اینکه آر ان ای و دی ان ای واجد یک صفت بسیار عجیب و بی‌نظیرن در عالم و اون اینکه سلف دوپلیکیتینگ، یعنی از روی خودشون یه مولکول دیگه مثل خودشون میسازن و خود رو الگوی خود قرار میدن. این دیگه ما هیچ جای دیگه نداریم و اگر چنین چیزی رخ نمیداد اصلا حیات پیدا نمیشد، انتقال پیدا نمیشد، وراثت پیدا نمیشد، ژن پیدا نمیشد و هاکذا و هاکذا. این همون چیزیست که شما اصلا توی مواد اولیه پیشین نمیبینید. یعنی حالا مطابق تئوری هایی که در تاریخ بیولوژی هست و اینا که مثلا مواد اولیه‌ای که در اون سوپ‌های اولیه بودند و اینا بارها میلیون‌ها هزاران هزار بار به هم برخورد کردن تا مولکول‌های ساده شیمیایی درست شد و بعد مولکول‌های پیچیده‌تر و پیچیده‌تر و تا کار به پروتئین‌ها، یعنی پلی‌پپتیدها و پروتئین‌ها رسید. تا اینجاش هنوز با اینکه امرجنس در اونجا هم دارین، اما هنوز دریاها فاصله داره با وقتی که شما به یه مولکول دی ان ای برمیخورید و این بسیار سلف دوپلیکیتینگ پراپرتی که اصلا مبهوت کننده است حقیقتا. خب حالا غرض من این است که با این چشم اگر شما جهان رو بنگرید اصلا نوکار است و تازه آفرین است و نشان می‌دهد که یک خلاقیت مستمر در این عالم جریان دارد و اینطور نیست که فقط کهنه ها رو بر کهنه ها بیانبارند و از دل اونها یک نوهای قلابی و مصنوعی بیرون بیارند، مثل یک سکه کهنه رو که از لای خاک بیارن بیرون و یک کمی گردگیری کنن و صیقل بزنن ولی همون سکه است. نه، اینطور نیست. دستکم در چشم پاره از عالمان و عارفان این جهان نوشونده است به معنای حقیقی کلمه و از دل خود موجودات نو بیرون می آورد. جناب اقبال این نو شدن رو و این خلاقیت رو که وصف اصلی خداوند می دونه وصف اصلی آدمی هم می گوید. می گوید نگاه کن، این ماه و ستاره همیشه همی کاری می کردن، یه کار تازه نکردن. این شیر رو نمیدونم باب رو چی تو بیابونا همیشه همین کارو میکردن، حتی یه آجر رو آجر نذاشتن، یه خونه برای خودشون نساختن، هر جا بزرگ شدن همونجا دنبال این گشتن که طعمه پیدا کنن، همونجا بخورن و همونجا بمانند و بعدم بمیرن و برن. این تازه کاری ها و سازندگی ها از آن آدمی است. ما همینطور میچرخه و یه نور سردی هم میده، ستاره ها هم همینطور تا وقتی که داغ بشن و منفجر بشن و برن، خورشید هم اینقدر میتابه تا تاریک و سیاه بشه و بره. نه اونا در واقع فروغ ندارند. فروغ گرچه به ظاهر فروغی دارند و نوری می افشانند، ولی فروغ آدم خاکی ستازه کاری هاست. ما ماه و ستاره نیستیم و خوبی ما به این نیست که ما رو وصف کنن که ماهی یا ستاره یا خورشیدی، نه، ما خیلی برتر از او هستیم. ما نوآفرینیم، اونا نوآفرین نیستن، اونا فقط کهنه تحویل ما میدن. یه کارخونه هایی هستن که دائما جنس یکسان از اونا بیرون میریزه. فروغ آدم خاکی ز تازه کاری هاست، ماه و ستاره کنند آنچه پیش از این کردند. میرسیم به این بیت عالی. چراغ خیش برافروختند به دست کلیم، در این زمان نهان زیر آستین کردند. کلیم در اینجا یعنی موسی علیه السلام، موسی کلیم الله. موسی کلیم الله یکی از معجزاتش آنچنان که قرآن میگوید، نه آنچنان که تورات میگوید. تورات میگوید یکی از دستهای موسی برس داشت، یعنی بیماری پیسی داشت و لذا سفید به نظر می آمد. اما در قرآن هست که نه، این سفیدی یکی از معجزات موسی بود و ما به موسی می گفتیم که وز منگده که الا جناهک، دستت رو ببر زیر بغلت و بیار بیرون. تخرج بیزا و من غیر سو آیتن اخرى، دستت رو بر زیر بغل، بعد بیار بیرون. سفیدی غیر بیمارانه دارد، بیزا من غیر سو، سفید است اما نه اینکه مرضی باشد. و بعد میگوید آیتن اخرى. این هم یک آیه و یک اعجاز دیگری بود که ما به موسی داد. خب گویی که چنان که اقبال برداشت میکنه، این موسی دست خودش رو به بغل میبرد و بعد بیرون میآورد و دستش چنان نور خیز شده بود، چنان سفید و منور شده بود، گویی که چراغی در دست داشت. دست بی چراغ بی نور تاریک رو میبرد و دست نور خیز چراغ آسا رو بیرون میآورد. خب این معجزه کلیم بود، معجزه موسی کلیم الله. حالا من و شما چه کنیم؟ کلیم در اینجا نماد همه پیامبران است و دست زیر بغل بردن و چراغ بیرون آوردن نماد اعجاز همه پیامبران است و چراغ نماد علم و وحی است که پیامبران می آورند. به تعبیر دیگر اگر کلیم الله چراغی افروخت، عیسی هم چراغی افروخت، محمد هم چراغی افروخت، هر کدام به گونه ای. از آن موسی فی المثل این بود که دستی را به بغل ببرد و بیرون بیاورد. دیگران هم به نه و فراخور حال خودشون. خب منی که در این روزگار هستم که نه کلیمی هست، نه عیسی هست، نه محمد هست، نه ابراهیم هست و نه من قدرت اون رو دارم که معجز آسا چراغی برافروزم، یعنی وحیی به من نمیرسد، من چه باید بکنم؟ محتوای این بیت و سؤالی رو که مطرح میکنه و جوابی رو که میده همین است. و قبل از این که من توضیح بیشتر بدم، یک غزل دیگری را هم برای شما بخوانم که در همین معناست، تا ببینید که چگونه این فکر ذهن اقبال فیلسوف عارف ما رو اشغال کرده بود. این هم، این غزل دیگر هم که میخونم از غزلهای ناب اقبالی است. ز خاک خیش طلب آتشی که پیدا نیست، که جلوه دیگری در خور تقاضا نیست. به ملک جم ندهم مصرع نظیری را، کسی که کشته نشد از قبیله ما نیست. اگر چه عقل فسون مای فسون کار لشکری انگیخت، تو دل شکسته نباشی که عشق تنها نیست. نظر به خیش چنان بستم که جلوه دوست جهان گرفت و مرا فرصت تماشا نیست. شریک حلقه رندان باد پیما باش، حذر ز بیعت پیری که مرد قوقا نیست. کل این غزل بماند برای اینکه وقت دیگری، وقتی که از جنبش و جنبانندگی اقبال سخن میگیم، به این غزل بازگردیم و نکته های نیکوی او رو بشکافیم. من الان بیت اول این غزل رو منظور دارم که میگوید که ز خاک خیش طلب آتشی که پیدا نیست، تجلی دیگری در خور تقاضا نیست. آتشی که دیگر پیدا نمی شود و جای دیگر پیدا نمی شود، تو از خودت باید بطلبی. ز خاک خیش طلب آتشی که پیدا نیست. چرا؟ برای اینکه تجلی دیگری در خور تقاضا نیست. دیگه نمیتونیم تقاضا کنیم، تمنا کنیم، منتظر باشی که یه تجلی دیگری در این عالم صورت بگیرد، آتشی، نوری از جای دیگر بتابد و بیاید و ما رو گرم کند یا روشن کند. خود ما باید چراغ راه خود ما باشیم، آتشی باشیم که موسی دید و به سوی او روان شد. همچون موسی بود آن مسعود وقت کاتشی دید و به روی آن درخت، چون عنایت ها بر او موفور بود نار می پنداشت وان خود نور بود. ما دیگه موسی نیستیم که ناری رو ببینیم به سوی او بشتابیم و ببینیم که نور است که جان ما رو روشن می کند و ما هم بعد برویم و جان دیگران روشن کنیم. اون در به روی ما بسته است، اون خورشید خسوف کرده است و اکنون به دنبال اون خورشید منخسف در نیم روز نمیتوان رفت. باید این چراغ رو از وجود خودمون بیرون بیاوریم و در شعری که حالا اینجا پیش رو داریم، چراغ خیش برافروختم. من آدمی، نه لزوما شخص اقبال، من آدمی چراغ خیش برافروختم، آمدم و چراغ خودم رو روشن کردم. برای اینکه دیگه کلیمی نیست من برم از او چراغ بگیرم، کس دیگری نیست. دست کلیم در این زمانه نهان زیر آستین کردم. قبلا دستش رو می‌برد زیر بغل در جناح خودش و چراغ بیرون می‌آورد، الان دستش رو نهان کردم، اون خورشید رو به خسوف بردم. من بی چراغ، منی که در تاریکی موندم، باید چکار کنم؟ خودم باید این چراغ رو روشن کنم. این حرف فوق العاده است. این همون مفهوم خاتمیتی است که مرحوم اقبال داره و در کتاب احیاء فکر دینی در اسلام اونجا مفصلا اینو آورده که پیامبر اسلام یک موجودی بود که در مرز دو عالم ایستاده بود. یعنی اگر تاریخ رو به دو نیم بکنیم، ایشون در مرز این دو نیمه تاریخ ایستاده بود. نیمه نخستی که بشریت احتیاج به وحی داشت، چراغ خود رو نمیتوانست برافروزد. عیسی و موسی و محمد و ابراهیم و دیگران میآمدند تا فضا رو روشن کنن، تا چشم آدمیان رو باز کنن، اما با آمدن محمد این دوره تمام شد، یک دوره دیگری آغاز شد. این دوره دیگر معناش این نیستش که به چراغ احتیاج ندارن، اما آدمیان رو چنان مجهز کردن که بتوانن چراغ خیش رو برافروزن. یعنی گویی که تا اون موقع به اصطلاح ماهی میگرفتند و به مردم میدادند، از اون دوران خاتمیت به بعد ماهیگیری یاد مردم میدن، میگن هنوزم به ماهی احتیاج دارید، هنوزم به غذا احتیاج دارید، ولی برید خودتون بگیرید، ننشینید که ما بگیریم و در دامن شما بگذاریم. چراغ خیش برافروختم که دست کلیم در این زمانه نهان زیر آستین کردم. در آب سجده به سجده و یاری ز خسروان مطلب، که روز فقر نیاکان ما چنین کردن. تا روزگاری که اقبال میزیست روز فقر مسلمانان بود، بینوایی و تهیدستی شد و دوره حقیقتا عقب ماندگی، گرچه این به نحو تام و کامل هنوز هم علاج نشده، اما باز البته فرق ما با مسلمانان مثلا هند یک قرن پیش خیلی فاصله داره با ایرانیان یک قرن پیش، خیلی فرق داره، زیاد فرق فاصله ما. خب همون موقع اقبال میگوید که دراب سجده، دراب سجده اینه به خود سجده کن، معمار وجود خیش باش، محراب سجود خیش باش، معراج سعود خیش باش، دراب سجده، سجده میکنی به خودت سجده کن، یاری ز خسروان مطلب، از این زورگوها یاری مطلب. و ای بسا که قرض او از خسروان بر اینجا در بیان باشد، چون که بعدها انشاءالله در شرح ابیات اقبال خواهیم خوند که چگونه بر باب غربیان فکر میکنه، راجع به غرب اصلا چه فکر میکنه و نکته هایی و تشخیص های خیلی مهمی که در باب فرهنگ غرب دارد چیست، که همه اونها برای ما شنیدنی است. اون هم از یک انسانی که در وقتی میزیسته مسلمان ها در حضیض بودند و غربی ها در چشم مسلمانان در اوج بودند، با همه این احوال جناب اقبال ضعف‌هایی رو در فرهنگ غربی و شرقی، منظورم از شرقی یعنی کمونیستی که در زمان او البته بالید آمد، ضعف‌هایی رو در اینها میدید و پیشبینی‌ها و آینده نگرانی‌ها، آینده نگری‌های عالی داشته، همه امروز هم برای ما شنیدنی است. ببینید نکته‌ای که من میخوام بگم، اولا ببینید تم این غزل‌ها مثلا با غزل‌هایی که ما از حافظ می‌خونیم یا از مولانا می‌خونیم چقدر فرق داره. مثلا متعلق است به یه انسان تازه با دیدگاه تازه، زیست کننده در جهان تازه، دارنده دغدغه‌های جدید و انتظارات تازه از آدمی که این آدمی نوآوری کند و تابندگی و فروغ او در خلاقیت اوست. این چیزها رو شما در گذشتگان پیدا نمی کنید. البته ملامتی هم بر اونها نیست، همه دانش رو به یک زمان خاص نداده اند و از آن همه زمان هاست و دریچه های معرفت باز است چه مقدار آدمی به اونها نزدیک بشه. خب حالا در بقیت وقتی که مانده، من غزل دیگری رو از جناب اقبال بزرگوار می خوانم که غزل مشهوری است و شاید هم پاره هایی و ابیاتی از آن به چشم ببخشید به گوش شما رسیده باشد، میتواند حسن ختام مجلس امروز ما باشه، که در این حال واجد نکته های خیلی شنیدنی است. چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجب، جان من و جان شما. این غزل رو میتوان گفت که اقبال درباره خودش سروده و در مورد موقعیت تاریخی خودش نظری و نگاهی رو که داشته است بر آفتاب افکنده است. بوته ها زد در ضمیر زندگی اندیشه ام، تا به دست آورده ام افکار پنهان شما. مهر و مه دیدم، نگاه هم برتر از پروین گذشت، ریختم طرح حرم در کافرستان شما. این هم از نکته هاییست که وامدار شما هستم که توضیح بدم. بارها قصه حرم و کافرستان رو مطرح می کند در این جهان جدید که از نظر او دوره خسوف خورشید الوهیت است و بدل به کافرستان شده، دوباره چگونه می توان حرم ساخت. در دلی که کافر است و از خدا دور است چگونه می توان کعبه ساخت. این از دغدغه ها و اندیشه های مهم اقبالی است. آسنانش تیزتر گردد، فرو پیچیده و شعله آشفته بودن در بیابان شما. میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیده ام از روزن دیوار زندان شما. حلقه گرد من زنید ای پیکران آب و گل، آتشی در سینه دارم از نیاکان شما. خب میبینید این غزل رو اولین بار من از مرحوم دکتر شریعتی شنیدم که در حسینیه اقبال میخونه، حسینیه ارشاد میخونه، و خیلی هم بیراه نیست که بگیم حسینیه اقبال، چون حقیقت این است که اون حسینیه به اقبال بسیار وامدار بود. چرا که مرحوم شریعتی به اقبال بسیار وام داد. شریعتی با همون لحن گیرای خودش مخصوصا این بیت رو میخون که حلقه گرد من زنی. نمیدانم در ضمیر اون مرد خطیب در هنگام خواندن این بیت چه میگذشت. ای بسا که خطاب به خودش میکرد. او همچنین موقعیتی در تاریخ ایران برای خود قائل بود، همچنان که اقبال چنان موقعیتی رو در تاریخ اسلام برای خود قائل بود. حلقه گرد من زنی ای پیکران آب و گل، آتشی در سینه دارم از نیاکان شما، دردی دارم در این سینه ای پیکران آب و گل. یعنی ای جوانان بی روح، بی آرمان، بی آینده، که فقط جسمی پیکری هستید از آب و گل، من آتشی دارم که این گل خام رو میپزم، پخته میکنم، مجسمه میکنم و سپس در او روح میدمم. بیایید ای همه تاریخ که در انتظار آینده نشسته اید، به صورت موجوداتی بی دست و پا، بی احساس، بی آرمان، بی اختیار، ناخلاق، مجبور، بیایید من شما رو خواهم ساخت از نو. بیایید دور من جمع بشید، حلقه گرد من زنید. و بعد هم میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند. دیدم از روزن دیوار زندان شما، خودش دارم گفت اقبال، یه مردی خواهد رسید از راه که زنجیر غلامی رو از دست و پای شما باز خواهد کرد. این قصه غلامی بارها گفتم و بعدا هم خواهیم گفت. از نظر اقبال بدترین و ذلیلانه ترین صفتی بود که آدمی میتوانست داشته باشه، یعنی از خوی غلامی ز سگان پستر است. من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. آدم از بی بصری بندگی آدم کرد. گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد. یعنی از خوی غلامی ز سگان پستر است. من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. باز هم خدا رحمت کنه مرحوم غلام رضای سعیدی رو که اقبال شناس بود، پاره از آثار مرحوم اقبال رو هم به فارسی ترجمه کرده بود. در همون دوران نوجوانی که من به حسینی ارشاد می رفتم، یک بار در حسینی ارشاد سخن می گفت و از قضا این بیت رو من از زبان ایشان شنیدم و همونجا حفظ شدم و از همونجا دیدم که چه مغزی در کلمات اقبال هست. این غلامی و خوی غلامی رو رها کردن و زنجیر غلامی رو پاره کردن یک پهلوان میخواد، یک عیار میخواد که زیر سلسله رفتن طریق عیاری است. و جناب اقبال گویا حالا یا معتقد بود خود او اون پهلوانی است که آمده و میخواهد که زنجیر غلامان رو بشکند، یا شاید هم پیشگویی میکرد که چنین خواهد شد. سخن من به پایان رسید، اما یک نکته رو هم بگویم و اون این که در ابتدای انقلاب بزرگداشتی برای مرحوم اقبال لاهوری گرفته شد در دانشگاه تهران. در شاید سال 1360 بود، در همون حوالی آقای خامنه‌ای که اون موقع رئیس جمهور بود به پاکستان سفری کرد به دعوت رئیس جمهور پاکستان ضیاءالحق و برگشت و بعد از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران خواست که یک سمینار در باب بزرگداشت اقبال لاهوری بگذارن و خود ایشان هم اولین سخنران اون سمینار بود و دیگران از بنده هم خواستن که در اون سمینار شرکت کنم. من ابیاتی در باب مرحوم اقبال سرودم و باید در اینجا بگویم که در اونجا مرحوم اقبال رو خرج آقای خمینی کردم و در خطاب به اقبال و با اشاره به همین ابیات اقبال که در اینجا برای شما خواندم که میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما، در خطاب به اقبال گفتم که نازمان اندیشه مرد تندرست، ببخشید، بله از اینجا، روزگار ما و فرزندان ما دیده ای از روزن زندان ما، نازمان چشمان که از حق سرمه دید. روزگار ما و فرزندان بدید، اینکان گرد دلاور آمده است، اینکان خورشید خاور آمده است، افسر سلطان جم انداخته، رستخیزی در عجم انداخته. در واقع من این مردی که میرسد که زنجیر غلامان بشکند رو تعیین مصداق کردم، گفتم که مصداق او شخص شخیص آیت الله خمینی است که آمده است تا زنجیر غلامان رو بشکند. اگر خطا کردم از روح مرحوم اقبال لاهوری پوزش میطلبم و داوری با تاریخ است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکر.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون. آقای دکتر در مورد این اینکه فرمودید باید خودتون مسلمان‌ها چراغ خودتون رو برافروزند و برید دنبال ماهیگیری خودتون، من می‌خواستم بگم که چون قبلا هم مولانا و هم شما گفتید که آدم باید حالا یه بالاخره یه اولیایی هستن توی این دنیا و اونا میان دستشو میگیرن و همینطور توی قرآن هم گفته که هیچ وقت ناامید نشید و انه لا تیأس من روح الله الا القوم الكافرون. بعد حالا بالاخره ما با به حرف مولانا گوش بدیم و بگیم که خب اولیایی هستن و میان، یا اینکه نه دیگه اون تمام شده از همونطور که شما فرمودید و خودمون باید بریم این چراغ رو برای خودمون بیافروزیم؟
نه، اینا با هم منافاتی نداره. همون اولیایی هم که اولیا که هستن، همیشه پیامبران هم که، یعنی وحی منقطع شده است، وحی نبوی، و الا خب اولیا هستن، بزرگانی که ارتباطاتی هم دارن با عالم بالا، اما همونا هم کوشش میکنن، یعنی چراغ خودشون رو برمی افروزن. شما میتونید چراغ خودتون رو، یعنی آدمی مدنی به طبع، یعنی اجتماعی عمل میکنه، در از این است آدمیت دیگه نباید، انسانیت دیگه نباید منتظر پیغمبر بنشینه. خلاصه مطلب این است و باید دستش رو به زانوی خودش بگیره و بلند شه و چراغ خودش رو بیافروزه، نه اینکه یکی دیگه بیاد این چراغ رو براش روشن کنه. حتی میتونه و قطعا همینطوره که از آموزه های پیشینیان کمک بگیره برای افروختن چراغ خیش. اما این در واقع ببینید خیلی نکته خوبی است، پیامبر و پیامبران به طور کلی چراغی رو افروختن، ما چراغ خودمون رو از چراغ اونا باید بیافروزیم. یعنی درست مثل این که این فتیله رو نزدیک فتیله چراغ اونا ببریم، وقت نور اونها رو داخل در چراغ خودمون بکنیم، یک چنین چیزی. من حالا اگر بخوام با اصطلاحاتی که خودم گاهی وضع کردم سخن بگم، چیزی شبیه ترجمه فرهنگی میشه. به هر حال معنیش این نیستش که چراغ اونا خاموش شده یا ما به چراغ اونا احتیاج نداریم، نه چراغشون خاموش نشده، احتیاج هم داریم، اما با چراغ اونا چراغ خودمون رو روشن میکنیم. لب مطلب این است.
مرسی خیلی.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از شما. جلسه پیش در مورد عشق صحبت کردیم و این جلسه هم در مورد این که انسان حتی پیش خدا هم نباید صفر بشه. به نظرتون اقبال نظرش در مورد کسانی که عاشق کسی میشن، مخصوصا زمانی که عشقی از اون طرف به طور متقابل نیست و درگیر اون میمونن، احتمالاً چه نظری داشت؟ این رو مذموم میدونست یا نه؟ اجازه بدین یک سال دیگه هم بپرسم. این پدیده امرجنس فکر میکنم که اگر آدم دیندار نباشه خیلی ذوقی در آدم ایجاد نمیکنه مثل اون شعری که میگفت جامیست که عقل آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش، این کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. آدم اگه دیندار نباشه فکر میکنم خیلی حتی مایوس کننده هم هست این دیدن امرجنس و تازگی. خواستم نظر شما رو در این مورد بدونم. متشکرم.
بله، ولی من نسبت به سوال دومتون متوجه نیستم که چرا مایوس کننده است. ولی چرا مایوس کننده است؟
برای اینکه آدم فکر میکنه این آر ان ای یا دی ان ای، این امرجنس یا این انسانی که به وجود اومده بعد از مدتی میمیره و از بین میره وقتی دیندار نباشیم و این دیدگاه رو نداشته باشیم. حیف که این امرجنس ایجاد شد و از بین رفت.
خب اون دیگه یه چیز کلیه، امرجنس هم نباشه در عالم بازم همین که انسان پدید اومده و خب عقیده ندارد که هدفی هست، قایتی هست، آینده‌ای هست، حالا با امرجنس بی امرجنس به هر حال به قول شما ممکنه یأس بر او غالب بشه، اضطراب بر او غالب بشه که خب آخرش چی، مثلا چی شد ما اومدیم این هم رنج کشیدیم و حالا شاید هم یه خوشی های زودگذری کردیم و بعدم تمام رفت و بر باد فنا رفت. منظورم اینه که سوال شما اهم از قصه امرجنس است، یعنی می تواند امرجنس هم در کار نباشه یا اس باشه، بازم آدم بگه بالاخره اصل آمدن و رفتن چی شد، همون شعری که شما از اقبال خوندید اونم همینو میگه دیگه، این کوزه‌گر در چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش، همین دائما کوزه میسازد و باز میشکنه. این تکرار مکرر ملال‌آور چه معنی داره، چه منطقی داره؟ بله سوال اینه. خب درسته، برای یک انسان بی خدا میگه که حدیث از مطرب و میگو و راز ده کمتر جو که کس نکشد و نکشاید به حکمت این معما را. میگه سر خودتو گرم کن به کارا و مشغول شو، خلاصش از این حرفا نزن، از این سوالا نکن، چون با این عقل و با این حکمت بشری راز عالم رو و خلقت رو نمیتوان گشود. بله این البته هست. خب کسانی هم هستن که میگن نه اصلا دنبال چنان چیزی نباش، چون چنان چیزی وجود نداره و چند سباهی که توی دنیا هستی مجبوری که باشی، حالا میپسندی نمیپسندی، صاحب داره این جهان صاحب نداره، همینیست که هست و بنابراین حق خودت رو بگیر و سهم خودت رو بگیر و آزاری به کسی نرسون و سعی کن کسی از تو ناراضی نباشه و وقتی سرت رو زمین میذاری خیالت وجدانت آسوده باشه. و البته این پاسخ اون سوال شما نیست. با همین احوال ممکنه به شخص آرامشی بده، دست کم آدمی رو باعث بشه که آدمی مردم آزار نباشه، دیگران رو نیازارد و دلخسته نکند، این مقدار نیکوست دیگه. اما حقیقتش این است که آدم پا در جاده‌ای که میذاره که همینطور به اون میگن برو 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 و هیچ انتهایی همین جاده نداره و تا جانت درات باید بری و هر جا هم که جانت درمد همونجا میفتی و این جنازت میپوسه، دیگران میان از روی تو رد میشن میرن تا خود اونام یه جای دیگه دوباره بیفتن و مردار بر مردار انباشته شود و این جاده هم بی پایان بماند و راه روندگان جنازه های پیشینیان رو ببینن و از روی اونها بی اعتنا بگذرن. بله این خیلی آدمی رو واقعا ملول میکنه، یعنی ممکنه حتی چنان که در بعضی ها شده انگیزه خودکشی پدید بیاورد که این تکرار مکررات چیست. و همین دلیل هم خب خیلی ها رو به سرگرمی میارن یه کاری بکنیم که از این فکرها نکنیم، به این فکرها نیفتیم و اینقدر مشغول باشیم که این تکرار رو نفهمیم، ملال‌آور بودن این تکرار رو نفهمیم. خب اینا البته در سخنان روانشناسان جدید هست، سخنان عارفانی مثل مولانا خصوصا هست که بعد هم علاجش رو همین نو شدن میدونن که اصلا این جهان تکرار مکررات نیست، تکرار ملال‌آور مکررات نیست، این جام لطیفی که هر دفعه بر زمین میزنن، این در هر نوع ساختن این جام بدی یک نوآوری، یک خلاقیتی هست. یعنی وقتی که از اون چشم رو ببینی هر لحظه انبساط خاطر پیدا میکنی. به قول سنائی، عنکبوتان مگس قدید کنند، عارفان هر دمی دوئید کنند، ما که از دست روح قوت خوریم، که اینم مقصود عنکبوت خوریم الی آخر. قرض این استش که جواب این مطلب همونه، ولی خب یه کسی که نمیتونه اعتقاد به خدا داشته باشه به هر دلیلی، تنها راهش این است که فراموش کند و بفراموشاند این سوالات رو و پی نگیرد و دنبال فکرهای دیگه بره. اما نسبت به سوال اولتون، ببینید اون مطلب اینیست که اقبال در باره به سخن گفته باشه، اصلا کار اون سخنیست که، یعنی مطلبیست که لابد روانکاو روانشناس بعد در باره اون سخن بگه، که وقتی که کسی عاشق است و معشوقش به او اعتنا نمیکنه چه کار بکنه. این دیگه حالا برای اینکه وقتتون خوش بشه یه قصه رو براتون نقل میکنم. اسمعی با صاد، یکی از شعرهای بزرگ عرب بود که میگفتن اصلا حافظه الکترونی داشت، یعنی خیلی خیلی شعر حفظ بود، و در عرب افرادی که چنین حافظه‌ای داشتن کم نبودن. به همین دلیل هم وقتی که کتابت نبود و هنوز کاغذ وارد جهان اسلام و وارد کشورهای عربی اسلام نشده بود، بیشتر حافظه ها کار میکرد. اشعار بلند، قصائد بلند شعرا رو پاره از افرادی که حفظ خوب داشتن، اینا رو به اصطلاح در سینه داشتن، روایات رو، قرآن رو، اینا همه اینطوری بود تا بعدن نوبت کتابت رسید. اونم به دلیل جنگی که بین مسلمین و چینیان رخ داد و صنعت کاغذ رو از اونا فرا گرفتن، و بعد از او بود که اصلا نوشتن کتاب و غیره صورت انفجاری پیدا کرد. باری از این آقای اسمعی نقل میکنن که میگوید که میگذشتم دیدم که بر دیوار خرابی یه بیت شعری به عربی نوشته شده است: الا معشر العشاق بالله خبروا اذا حل عشق بالفتا کیف یصنعوا. یعنی ای عاشقان به من بگویید که اگر جوانی عاشق شد چه کار بکنه. اسمعی میگوید که من رفتم زیرش نوشتم که یه شعری از خودم نوشتم: یداری هواهو ثم یکتم سره و یصبر فی کل الامور و یخشعو. گفتم عشقش رو پنهان میکنه و سرش رو پنهان میکنه و صبر پیشه میکنه. بعد فردا که اومدم از اونجا رد شدم، دیدم زیر شعر من یه شعر دیگری نوشته شده. نوشته شده: و کیف یداری و الهوا قاتل الهوا و فی کل یوم قلبه یتقطع. نوشته بود که آخه چگونه اون با عشق خودش مدارا بکنه؟ عشق قاتل است، میکشه این عاشق بیچاره رو و دل او رو پاره پاره میکنه، چگونه میتونه صبر کنه، مدارا کنه؟ جناب اسمعی میگه که باز من زغالشی برداشتم و اون زیر نوشتم که: و ایلن یجد سبقن به کتبان سجرهی فلیسله و اندیس و الموته انفعو. خیلی خوب، اگه نمیتونه صبر کنه بره بمیره، راه دیگری غیر از مرگ نداره. میگوید که فردا از اونجا باز میگذشتم، دیدم که یک بیت شعری زیر او نوشته شده با این که: سمعنا اطعنا ثم متنا فبلغوا سلامی الی من کان للوصله یمنعو. بعد چشم سمعا و طاعتا ادوایز شما رو شنیدیم و مردیم و رضایت به مرگ دادیم، سلام ما رو به اون کسی برسونه که مانع وصال میشد. دیدم که یه جوان اون پایین دراز کشیده و مرده و این شعر رو هم نوشته. از قصه هایی است که تو کتاب حکایات و ادبیات عربی نقل میکنن. ادبیات زیبایی است و به همین دلیل از جوانی که منو خوندم به یادم مونده. باری خب شاعرانه بود دیگه، بالاخره یکتم و یصبر فی کل الامور و یخشع. این که دعوت به صبر میکردن برای همین بود. اما علاج کار البته به دست طبیبان است که به اونها باید مراجعه کنه.
نفر بعدی بفرم.
مرسی. با اجازه با سلام خدمت آقای دکتر و سپاسگزاری. آقای دکتر، تو این کتاب پیام مشرق اقبال یک شعری گفته در مدح پادشاه افغانستان، امان الله خان فرمان روای دولت مستقله افغانستان. میخواستم ببینم هدف اقبال در این مدحویی از پادشاه افغانستان چی بوده؟ خیلی بعید میرسه از اقبال که همچین سخنانی گفته باشه. یه سوال کوچیک دیگه دارم، این زبور عجم، زبور منظور همون کتاب حضرت داووده یا معنی دیگه داره زبور عجم؟
زبور همونه دیگه، حالا ایشون این رو زبور عجم، اون زبور عرب. این البته در چی صحیفه سجادیه رو زبور عرب و زبور آل محمد هم می نامیدن، ولی چون اینجا زبور از همون کلمه زبور گرفته، مثلا زبور کلا معنی سروده، لذا زبور عجم یعنی سرودهای فارسی عجمی.
بله،
و در واقع به نحوی هم میشه گفت که نه که مثنوی رو قرآن در زبان پهلوی میگفتن، و خود اقبال اصلا میگه مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی، لذا او قرآن فارسیه و این هم زبور عجم است. این که جناب اقبال به کار میبره از ابتکارات اوست. اما راجع به افغانستان ایشون شعر زیاد داره، و فقط هم راجع به امان الله خان نیست، یه جعفری و یه صادقی که اونجا بودن که اونا مثل که خائنان بودن، که از قضا این کلمه جعفر و صادق بعدها باعث شد در ایران بگن که نکنه منظورش امام جعفر صادق بوده و داشتن پرونده علیه اقبال درست میکردن، و که بعد یه عده آمدن و توضیح دادن که اصلا اینا دو نفرن و یه نفر نیستند. و در مقابل استعمار انگلیس که اقبال خیلی حساس بود، اینه که پادشاه اونجا رو به این معنا تأیید میکرد، نه بیش از این، توجه کردید، و استقلال اونجا رو میخواست، درست شبیه همون استقلالی که برای پاکستان میخواست که بعداً تأسیس شد. به اندازه کمی که من میدونم اینه، بیش از این رو میتونم حالا جستجو کنم لازم شد براتون بگم، ولی نه اون بالاخره مدح سلطان نبود به هیچ وجه، قصه این نبود.
مرسی، سپاسگزارم.
یک سال دیگه هم
بریم. بله آیف، خیلی ممنون. من یه سوال دیگه هم داشتم در مورد این جبر و اختیار. آیه 51 سوره توبه میگه که قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. من وقتی به این آیه نگاه میکنم یعنی میگم که دیگه تقریبا حد اکثری جبر است. بعد ولی اگه برم بخوام نگاه بکنم، یعنی میگم که خب خدا احتمالا اگه مثل پدر یه خانواده است و این پدر تصمیم گیری های خیلی جزئی رو میده بچه هاش، ولی تصمیم گیری های اساسی و نحوه زندگی و راه و روش همه دست خودشه. یعنی بعد وقتی میام با این چیز اقبال مقایسه میکنم، میبینم که اقبال خیلی اینو توی اختیار گذاشته، ولی حالا میخواستم ببینم این محدوده اختیاری که اقبال روش فکر میکنه چیه و چطور با این آیه از قرآن مجانست پیدا میکنه.
ببینید حالا بحث جبر اختیار چه در اقبال چه در قرآن که میدونید بسیار دامنه داره و انتظار ندارید که من الان براتون همه اون رو باز کنم. اقبال تفسیر قرآن نکرده، حرفش این است که آدمی آدمی است با اختیارش، و اگر ما اختیار از او سلب بکنیم آدمیت رو از او سلب کردیم. که به گمان من واقعا سخن درستی است، تشخیص بسیار صائبی است، و بر این مبنا او راجع به زمان هم سخنانی داره که دیگه اونا رو بیشتر تو همون کتاب احیای فکر دینی در اسلام گفته، و اصلا این اوپن بودن و باز بودن آینده رو هم خیلی منوط و موکول کرده به اختیار آدمی که بسته نیست، بلکه آدمی میسازه او رو، و لذا آینده تاریخ در دستان ماست، نه اینکه هگلوار از پیش معین شده باشه. این حالا به تدریج که جلو بریم من اینا رو مطابق اندیشه اقبالی توضیح میدم. اما اینکه در قرآن میفرماید، و البته آیات زیادی مهم جبر است در قرآن، یکیش این بود که شما خوندید، خیلی هست که همه چیز به دست خداست، هدایت به دست خداست، زلالت به دست خداست، حتی توبه کردن به دست خداونده است، ما کان لنفس لن تموت تتوب الا باذن الله، یا تؤمن الا ایمان آوردن به دست خداست، و فراوان دیگه. این که وقت آدمی ممکنه این وسط فکر کنه که خب پس ما چه کاره، و بعد از اون برم پیش خودش میگه اگر ایمانم به دست خداست پس چرا خدا اینا رو که کافر میشن عذاب میکنه؟ این دیگه چه تناقضیست؟ این چه ظلمیست؟ میدونید پیچیده است مسئله و سوال واقعا بغرنجه. بی جهت هم نبود که دو طایفه اشعار و معتزله در تاریخ اسلام درست شدن که تا همین امروز هم نزاعشون پایان نیافته، به خاطر اینکه هر کدومشون یک دلیلی در میارن، آیه چیزی، و روبروی هم میستن و ایستادن. حالا ما به جای اینکه همه اونا رو بخوایم تکرار و مکررات بکنیم، یه مقداری باید نوآوری بکنیم و خلاقیتی نشون بدیم و کهنه ها رو دوباره در میان نیاوریم. ببینید اینکه لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، اینکه به ما چیزی نخواهد رسید مگر اینکه خدا برای ما مقدر کرده، ببینید این میدونید معناش چیه؟ معناش این نیستش که ما اختیار نداریم. این یک سخن خیلی آرامش بخشیست. شما میرید به جنگ، فرض کنید، خب پا به یه صحنه‌ای دارید میذارید دیگه، پای به صحنه‌ای که ریسک جانی خیلی بالایی داره. چه چیز در عین اینکه همه توان خودتون هم خب به کار میبرید برای غلبه بر دشمن، اون چیزی که به شما آرامش میده اینه که بگید بالاخره اون چیزی که خدا میخواد اتفاق خواهد افتاد، من نترسم و نلرزم و اضطراب خودم رو افزون نکنم، در عین اینکه کار خودم رو هم میکنم. ببینید یک نکته خیلی ظریفی در اینجا هست. کی بود از دوستان ما میگفتش به نظرم این عدهی بسی که میگم مال قبل از انقلاب اسلامی ایران است، رفته بود در یکی از این کشورهای عربی، شاید هم عربستان و سعودی یا کجا، سوار هواپیما بشه. میگفت دیدم که روی هواپیما نوشته که قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هیچی به ما نخواهد رسید مگر اونچه که برای ما نوشته شد. میگفت با چنان آرامشی من سوار این هواپیما شدم که هیچ پروازی اونچنان نداشتم. این وقتی که ریسکی در کاره و آینده خیلی نامعلومه، این سخنان خیلی آدمی رو در جای خودش می نشانه. نکته دوم هم این که ببینید ما کوشش می کنیم ولی همه چیز به فرمان ما پیش نمی ره. یه همه حرفیست که جامعه شناسان هم می زنن، اقتصاد شناسان هم در می گن که اصلا جامعه و تاریخ پیامدهای ناخواسته اعمال ماست. یعنی من و شما یه کارهایی میکنیم به یه نیت خاصی ولی بعد دیدی یه چیز دیگه از آب در اومد نتیجهش. بنابراین نمیشه گفتش که چون من این کار کردم پس حتما همونی هم میشه که من میخواستم. این مثال خیلی سادهش دیگه، همه کسانی که میرن بازار برای اینکه چیزی رو بخرن، میرن که ارزان بخرن، چونه هم میزنن که ارزان بخرن، به ظاهر ارزان هم که شد یهو هجوم میارن، همین هجوم باعث میشه جنس گرون بشه. همه به قصد ارزانی رفتن اما همین باعث شد که گران بشه. یعنی یک قانونی داره بازار که اون بالاخره حکومت میکنه بر ما، ولو اینکه بنده نخوام حکومت بکنه. یه چنین چیزیست، نظامی داره این عالم که همه چیزش به فرمان ما نیست، یه بخشیش ما هستیم. وقتی که میگیم آدم اختیار داره، معنیش اینستش که قدر قدرته، یعنی مالک و رقاب این عالم، نه، در دایره قدرت خودش اختیاراتی داره. خیلی خیلی خلاصه امر است دیگه، حالا بحث مفصلش رو بعد به وقت دیگری سپرد.
خیلی ممنون.
بله بنده ممنونم از یکایک دوستان و انشالله که ماه آینده حالا ببینم چگونه می شود بتوانیم دوستان رو درک کنیم و در حضورشون حاضر بشیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما و دوستان عزیزی که در جلسه بودن. همگی رو به خدای بزرگ می سپاریم با امید دیدار در آینده نزدیک.
خدا نگهدار.